أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. بعد از اون که جبهه توحیدی انقلابی رو در مقابل اتحاد کفر جهانی اون دوران تحت عنوان احزاب مطرح فرمود، اگه عنایت داشته باشید در آیه 21 تو این فضا شخصیت پیامبر رو به عنوان یک شخصیت انقلابی کاملا در صحنه ترسیم کرد و بعد فرمود که خب به این پیامبر اقتدا کنی، اسوه حسنه شما چنین شخصیتی باشه. تو این فضا آخر آیه فرمود که این مسیره که شما رو به اون سلوک معنوی میرسونه. آیه را عنایت داشتید، فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. یعنی این پیامبر تو این فضای انقلابی مبارز سراسر مقاومت این اسوه شماست. خوب دقت کنید، بعد میگه که تو این فضا میشه که انسان به این کمالات سلوکی برسه. خوب خود پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرماند روحانیت امت من جهاده. یعنی اگر بستر تقابل با ظلمات کفر رو درش وارد بشید، اون وقت به اون نتایجی که تصور دونه با روحانیت میرسید میرسید. بله، هر انقلابی به جایی نمیرسه. انقلابی که در جبهه توحید برای حاکمیت توحید به صحنه بیاد، تمام اون نتایجی که عارفان شب زنده دار میطلبند برای شخصیت ایشون پیش میاد. مثلا شخصیتش یه شخصیت روحانی میشه. مرحوم شیخ عباس در منتهی الامال این قضیه را میگه، میگه که مؤمنین نصف شب بلند شدن، دیدن که از دهان یه عده دیگه، نصف شب تو جنگ تو جبهه، دیدن از دهان بعضیا نور میاد. خب یعنی این بچه های حزب اللهی مبارز طوری از نصف شب بلند شدن نیایش میکنن که از کارشون نوریست. خب حالا اونا که دیدن بالاترند یا اونا که دارن ذکر میگن؟ خب اینا که دیدن دارن نور میبینن. آخه این نور مثالیه، برزخیه. ببینیم یه عده چشم برزخی دارن نور میبینن، یه عده قلب الهی دارن ذکرشون نوری شده است دیگه، به در حد لفظ و قالب لفظ نمونده است. اسلام با این نحوه حیات دینی انسان را صعود میده. از این آیه ساده نگذرین، میگه که مگر نمیخوای به یه سلوک متعالی برسی که این خصوصیاتش باشه. کان یرجو الله، همه توجه و قلب به خدا باشه، امیدت به خدا باشه، اعتمادت به خدا باشه. خیلی مقام بالایی است. بعد چی؟ امیدت به این باشد که ابدیتت آباد از شخصیتی باشی که در ابدیت خودت رو میخوایی بیابی. و دیگه چی؟ و ذکر الله کسی را، نمیخوای قلبت قلب یاد خدا باشد همواره. میگه مگه این خصوصیات رو نمیخوای؟ این خصوصیات رو با اسوه قرار دادن چنین پیغمبر مبارز انقلابی به دست میاری. پس منظور نیست که انسانها، تو انقلاب خودمون هم دیدید که اونایی که فهمیدن وقتی با این نیت بیان در جبهه مقابله با کفر که میخوان این انقلاب توحیدی رو فداکاری براش بکنن، و از وصیت نامه هاشون نشون میده خیلی بالا، تکرار مکررات امام در بعد از فتح المبین یه نامه ای بر فرمانده دارن. اونجا میفرمان که چله نشینان، سالکان شب زنده دار، بیان بگن نه از آدمایی که کلی رفتن درس خوندند و مطالعه کردند و اینا، از آدمای جوانای عادی که در معرض اون همه فساد شاهنشاهی بودن، از اینا چی ساخت که واقعا آدم عجیبه است براش. که خب ما خودمون دیدیم بعضی از این بچه‌ها را که در یه اوجی بودن، اون منم شهید شدن. یعنی خداوند طلب اینا را بی محلی نمی کنه. حیف باز که از معنای تاریخی که با توحیدی که حضرت امام ظهور داد شروع شده است بی تفاوت باشیم، غافل باشیم از این معنای این تاریخ. خیلی چیز میشه گیر و برد. این آیه همینا میگه، میگه شما وقتی من تاریخ ها میخوندم اول اصلا باورم نیمه که تیپی که از پیامبر نشون میده خب دقیقا مستند. یادمی زبل زرنگ، حالا به تعبیر ما نمیدونم، تعبیر جرأت نمیکنم به کار برم، مثلا گنجیش میپریده از روی اسب روی شتورش حمله، یعنی بقیه باید دنبالش بدوند. این روحانیت در کنار این تحرک اصوه است برای ما. وقت من فکر میکنم این حالا اصل ظاهر آیه، فکر میکنم جریان کفر و نفاق میخواسته است که از استعدادهای معنوی مذهبی ها استفاده کند و اینا رو از حیات فعال انقلابی و جهادی بیرون ببره. از کجا اینا میگم؟ چون میگه مگه نمیخواید که شما اهل رجوع به حق باشید؟ مگر نمیخواید که قیامت دون آباد کنید؟ مگه نمیخواید یاد خدا باشین؟ به این پیغمبر نگاه کنید. با این فرض که یعنی بچه مذهبی هاشو قادم های متدین به پاد یه راهی جدا نرید. آخه اتما بلدین دیگه، در جنگ بعد ماه رمضان بود، و وقتی حضرت رفتن خب روزشون رو خوردن دیگه، یادی گفته ما نمیخوریم. پیغمبر خدا، ببینید با بعضی با قدسی ها تا کجا حماقت هست. آخه بابا پیغمبر که نمونه اتم کامل دینداریست، اینجوری هم بالاخره شیطان گاهی از مقدسی ما استفاده میکنه. علامه طباطبایی اونجا که آیه میفرماد که شیطان از یمین میاد، در این دیگه تو قرآن میگه یمین یعنی از دینداری، یعنی از دینداری دون، از شمال یعنی از شهوات اینا شما را آخر میکنه، اما از یمین یعنی از وجه دینداری دون میاد سوار شما میشه. شاید به تعریض بشد اینا گفت که پس این پیامبر انقلابی در زیل یک توحید معنوی باید که اسوه باشد. چون اینجا سه فرض هست. یه فرض این که انقلابی بدون عهد الهی توحیدی، این خیلی بی خود است. یه فرض این که مذهبی متدین بدون روحیه انقلابی، این هم بی خود است. اینجا این آیه میگه این دوتا نه، میگه یک شخصیت انقلابی با این نحو حضور و رجوع توحیدی که بحثش تا حدی شد. بعد در آیه 22 و 23 دارد یک جمع‌بندی بسیار بسیار پر از حکمت و بصیرت میکند از جریان جنگ احزاب. میگه در جنگ احزاب در مقابل اون معوقین که میخواستن به عقب برگردن و همواره میگفتن که آقا خطرناک است، نباید درگیر شد، ما نمیتونیم با اینا درگیر بشیم، همینا که تو تاریخ هم ثبت کرده، میگه یه عده مؤمنین بودن که اینا هم اصلا منتظر بودن که یه جبهه اساسی با کفر ایجاد بشه. صریح آیه را ببینید، میگه ولما رع المؤمنون الاحزاب، مؤمنین در مقابل کیا؟ منافقین و معوقین فی قلوبه مرض. میگه اینا چی؟ وقتی احزابا دیدن، دیدن عجب همه کفر با همه توانش اومده است. خب شما بودین باید خوشحال بشین یا نگران بشین؟ حتما باید خوشحال بشین، اصلا ما دنبال همین بودیم که تمام کفر بیاد، چون ما که مطمئنیم که این جبهه پیروز میشه و اینا رو له میکنه. خب پس چرا همه کفر نیاد تا وقتی که ما پیروز شدیم بر همه کفر پیروز بشیم؟ اگر نمیدونم اتحادیه اروپا بیاد آمریکا نیاد، میگه نه اون ازش بیشتر کار من. اگه آمریکا بیاد اتحادیه اروپا نیاد، که خب بازم میگن آقا اینا یه جوری بهتر بودن، نه اینا اگه بدن کار تموم میشد. ولی وقتی همه بیان، یک امیدواری بزرگی برای شما پیش میاد که کار به نتیجه میرسه. میگه وقتی احزاب را دیدند، معلومه سینا پرداخته شده بودن، پرورش شده بودن، پرورده شده بودن در فرهنگ توحیدی، میدونستن که خداوند چطوری در صحنه اومده است با این نوری که اسلام آورده است. بنابراین منتظر بودن. میگه وقتی دیدن احزاب را گفتن چی؟ هازا ما وعدنا الله. این از کجا گفتن؟ من نظرم اینه تا اونجا که میشه یادتون باشه خدا وعده بصیرت داده است در ازای تدبر. یعنی رو قرآن تدبر کنیم. جز اینه که اینا از این جهت میگن وعده الهی است. وعده الهی این بود که مسلمان‌ها را حتما پیروز میکنیم. خب چطوری پیروز میکنن؟ با این که مثلا یه قافله بزنن پیروز کردن، یا این که در مقابل همه یه کفر واسن پیروز کردن؟ میدونه وعده الهی یعنی چی؟ وعده الهی یعنی اینی که جبهه ایمان را در مقابل همه یه کفر پیروز کردن. خب میگه که عجب شد، اونچه که باید میشد شروع شد، هازا ما وعدنا الله و رسوله. بعد میگه و صدق الله و رسوله. یعنی چی؟ یعنی عجب این صدق اینا روشن شد. این یکی از نکات خیلی عمیقه. سالک در سیر ایمانیش یه وقته که میدونه که دشمن اسلام کار ازش نمیاد، اما اینا نمیبینه با چشماش، اما بعد میگه که خب خدا را شکر که دیدم. خب هر مؤمنی میفهمه که تقابل کاملی بین جبهه کفر و ایمان حتما باید ایجاد بشه. اگه نشود، یا کفر کفر نیست یا ایمان ایمان نیست. نه، اصل قضیه رو حفظ کنین. آقا میشه ایمانی که میگه هیچ چیزی جز حق در صحنه نیست، با کفری که به قدرتش و به اسلحهش و به ماهوارش مینازه اینا با هم تقابل پیدا نکنن. کفر جنسش اینه که میگه باید ذیل من باشید. اصلا خاصیت کفر اینه که هیچ جریانی را در ذیل در بیرون ذیل خودش نمیتونه بپذیره. شیطان چرا سختشه؟ شیطان استکبار داره. یعنی چی؟ یعنی همه اونایی که زورش میرسه ده میاره ذیل خودش و دشمنی میکنه با کسی که ذیلش نیاد. میگه عدو مبین کیاست؟ جریان توحید اینه که شما ممکنه اعتقاد داشته باشید اینجا که نشستین، منم نشستم، این عرایض که کردم بگوید که خب آره همینطوره، اما این رو در صحنه ببینید یه چیزی دیگه است. این مؤمنین اون چه اعتقاد داشتن رو در صحنه دیدن. معنای صدق الله اینجا غیر جای دیگه است، چون قبلش گفته اینا کیان؟ مؤمنن. مؤمن شک داره خدا راست میگه یا دروغ میگه؟ هم شکی نداره که آخه مؤمن که اینا. پس معلومه معنای این صدق الله و رسوله یعنی اون چه که ما ایمان داشتیم و در صحنه باش روبرو شدیم. برای خدا، برای شما هم انشاءالله پیش بیاد. همه ما میدونیم رضای خداست. خب اما آخرش بالاخره میگم یه حقوقی هست، بالاخره یه جایی داری میرسه یه چیزی. خب اما یه مرتبه چه موقع زیباست که میبینی هیچ کدوم اینا را نمیشه روش حساب کرد ولی بازم خدا پیدا شد به عنوان رضا. این یه چیزی دیگه است. اینجا قلب تصدیق میکنه، اونجا عقل قبول داشت. یه وقت از ما بهش میگن علم، علم به روایت و آیه منجر میشه که بگم خدا رزاق است. میگن علم. اما یه وقت از ایمان میگه که خدا رزاق است. این وقتی که حس میکنه حضور رزاقیت حضرت حق را. اینجا میگه این مؤمنا وقتی جبهه کفر اومد اینا تصدیق قلبی کردن. تصدیق قلبی رو میگه صدقه. و خود قرآنم نور میده که ما گمراه نشیم، چون قبلش گفت اینا مؤمنن. پس معلومه است این تصدیقی که اینا میگن از جنس شدت ایمان است، نه از جنس ایمان در مقابل تردید و شک. بگذاریم. بعدم میگه که برای همینم چی شد؟ و ما زادهم الا ایمانن و تسلیما. حالا وقتی که یه همچی چه صحنه پیش اومد، به جای اینکه تردید کند، قبلی ها چی بود؟ عده‌ای گفتن که نه خدا ما رو فریب داد، مسلمونا با عادیا. اینا عکسش گفتن الحمدلله شد اون چه میخواستیم، شد اون چه میخواستیم. یعنی وقتی این صحنه به وجود اومد ایمانشون زیاد شد به این اعتبار که این همونه که خدا وعده داده بود که کفر جلو ما وامیسونه. چون قبلا ممکن آدم شک کنه واقعا ما همون اندازه هستیم که کفر بیاد جلو ما واسه، یا خدا رو ما حساب نمیکنه. به قول یکی از این عرفا به شاگرداش میگه که خیلی قیافه نگیرین، شما اصحاب محمد صلوات الله علیه و آله نیستید. شما رو خدا معلوم است بادون خیلی داره نازنازکی رفتار میکنه، نه ترس حسابی، نه گرسنگی حسابی، هیچی ندارید. اگر رودون حساب میکرد که تا اینجا میکشین، تا اینجا خودش نشونه دون میداد. ببینید پس معلوم است اینا چیز عجیبی بودن که وقتی تمام کفر اومده است فهمیدن عجب، پس تمام ایمانن در اون تاریخ. برای همین هم ما بدریون رو به کل، حالا اینا هم جنس بدریونن دیگه، خیلی برشون احترام قائلیم. به دلیل باز آیه بعدی معلوم است اینا یک گل سرسود جبهه ایمان و توحیدن که اینقدر میفهمن که وقتی همه کفر آمد پس همه ایمان در تاریخ از طریق ما محقق میشه. برای همین هم چی؟ و ما زادهم. حالا بالاخره ابو سفیانی که نمیشه آبش کشید که جریان کفر از اون طرف که کاملا مشخصه. حالا همه کفر اومده است، خب پس معلومه است الحمدلله جبهه جبهه همه ایمان است. همه ایمان است دوباره معنا کنیم ما، یعنی جبهه جبهه همه ایمان است، نه همه اونام که تو جبهن همه ایمانن. چقدر آیات دقیق اومده است جلو، میگه یه عده‌ای بودن تو این جبهه که تا اینجا. و واقعا که اصرار هست که ما روحیه این سرداران عزیزمون رو دل نکنیم، بنده واقعا قبطه میخورم که این چه شعوری بود. هنوز فرصت نشده از خود حضرت امام هم میفرمان آینده معلوم میشه که این رسم شهادت چه چیزی بود که در تاریخ ما از طریق این اولیاء الهی یعنی شهدا وارد شد. خدمت آیت الله حسنزاده حفظه الله تعالی علیه بودیم سالهای قبل که هنوز جنگ بود، میگه این نمونه رو حالا نشونه دیدم، حضرت تا آقا فرمودن که من وقتی این شهدا رو میارن میرم وامیسم از دور میگم السلام علیکم یا اولیاء الله. خدا میدونه اون روز که گفتن من نفهمیدم چی میگن، رک بهتون بگم. فکر کردم همطوری، چون مثلا خوبن شهدا خوبن، بعد که جستم واکاوی کردیم این مردانی که ولی شناسن، آدمای عادی که نیستن، اینا احتیاط میکنن درجه افراد مشخص کنن، به این راحتی که به کسی اولیاء الهی نمیگن، ما اینا مطمئنیم. حالا یه مرتبه اینا به یه بصیرتی میرسن، میشناسن این جوانها در کجای از سلوک تعالی بخش قرار دارن که میگن ما اینا رو اولیاء الهی میدونیم، و هر چی هم جلو میریم این مسئله روشن‌تر میشه. وقت دونه نمیخوام بگیرم، هنوزم بنده معتقدم که خداوند جواب آرزوی شهدا که حاکمیت حق بر باطل است را دارد یکی یکی به ما نشون میده. و مطمئن باشین این شهدایی که از اولیاء الهی‌اند بی جواب خدا نمیگذارد آرزوهاشون ها. و این سنت بسیار بسیار حسنه ای که ما زیارت این اولیاء الهی تحت عنوان کاروانهای نور میریم، اینم به نظرم چیزایی نیست که من و شما تصمیم گرفته باشیم، اینا رو خدا به قلب اونایی انداخته است که قابل نمونهش اینجا ما تو جریان همین آیات هم داریم. خدا به قلب اون برنامه ریز انداخته است که دارن یه همچی کار بزرگی رو میکنن، که خدا انشالله توفیقشون بده. بگذاریم آیه 22، پس داره به ما میگه که آقا یک بصیرتی قاعده من در بین اینا بود، و وقتی احزاب را دیدن طور میشناختن سنت الهی و توحید الهی را که تازه حس کردن که وعده الهی عملی شد. حالا اینا در مقابل صحبت‌های بعضیا بگیرین که رهبری پیروز خدا حفظشون کنه، فرمودن یعنی چه میگن این جوونها چون تندی کردن اینا اومدن به ما خلاصه کل شرقی میکنن. فرمودن اینا نیروهای انقلاب، اگه اینا نبودن اصلا انقلاب به این شدت جلو نمیره. اگه فرصت بشه خودش تمرکز کنید، یعنی این روحی سلحشوری را یه عده میگن اصلا چرا اینا سلحشوری، اینا کلشون بوی قرمه سبزی میده، نه تو کلت بو پهن میده. آقا چطور یه نسلی که اینجوری حماسه آفریدند رو ما بگیم که اینا باعث شدن که آمریکایی اینقدر با ما بد بودن، اگه نه اینا کوتاه میمدن. حالا استنادایی که حضرت آقا میکنن خیلی عالیست. خب نه، اینا میفهمن جبهه توحید باید با کفر درگیر بشه تا نور خدا بیاد. نور خدا و مدد الهی در جبهه میاد که روبروش کفر با تمام چهراش ایستاده باشه. اینا نمیدونم چرا ما ازش غفلت کنیم. این آیه خیلی کمک دو میکنه. امروز به حمدالله یک ذره شما جای شک برادون نمونده است. چرا؟ ببینید جلودون کیازن، کثیف ترین جریان ها جلوی شما. به قول حضرت آقا در پیروز برای خبرگان فرمودن کسای روبرومان که از جریان های بسیار متنفرن، هیچ کس رو اینا حساب نمیکنه. خب این نشون میده که پس جبهه کفر با تمام زشتی هاش اومده است. خب معلوم است پس این جبهه ایمانی است، حتما ایمانی است. فقط دوباره قفلت میشه که وقتی میگم جبهه ایمانی است، یواش یواش یک پیداشه بگه میخواد همه خوبه. نه همچی خبری نیست. یا یکی از این رفقای ما سر به سرش داشتیم، حضرت امام گفتن ای کاش ما پاسدار بودم، یعنی بعد این قیافشو میگیره. گفتم اوه حالا فکر نکن تو را میگن، روح پاسدار را میگن، تو ببین چقدر میتونی اون باشی. حالا قیافه اینقدر برای ما میگیری، حالا میگم همینطوره. جبهه حتما جبهه توحیدی فوق‌العاده است. کلیت قضیه است، ما باید خودمون رو هماهنگ کنیم. آیه بعدی کمک میکنه تا این یه خورده خوبتر روشن بشه. میگه اونجا گفت چی؟ ولما رأى المؤمنون. حالا این آیه میگه چه؟ من المؤمنین. یعنی اون مؤمنینی که شما اونجا با اون بصیرت دیدید دو تیپن، یه دی رفتن یه دی با همون روحیه واسادن که برند. نترسین اگه شما خواهد میکنید ما هستیم حالا فردا شهید میشین، آیه اینه نمیخواه که دقت کنی. من المؤمنین، نه مؤمنین فقط گم نکنیم، چون آیه قبلی گفته بود چی؟ مؤمنین این خصوصیات دارن. میگه از اون مؤمنین رجال صدق و ما عهد الله علیه، رجالی بودن، انسانهای بزرگی بودن که اون عهدی که بسته بودن با خدا و رسول خودش چه کار کردن؟ صدقو یعنی عملی کردن، صادقانه عهدشون رو عمل کردن. یعنی از جبهه مقابله با کفر با تمام وجود دفاع کردن و خب شهید شدن. حالا خوب دقت بفرمایید. فمنهم من قضا نهبه، یه عده از اینا که تماما اومدن در صحنه عهد برآورده کردن عهدشو، یه عده قضا نهبه یعنی اون نظر و نهبشون ادا شد. فمنهم من ینتظر، یه دشونه چی؟ و منهم من ینتظر، یه دی از نام چیست؟ منتظرم. و ما بدل و تبدیلا، ابدا این تیپی که صادقانه اومدن برای دفاع از جبهه توحید هرگز تغییر روش نمیدن. میخواد شهید شده باشن، میخواد نشده باشن، یه زندگی برای خودشون تعریف کردن که این زندگی یعنی همیشه در مقابل کفر در جبهه توحید باشن. حالا شهید شدن که معلومه است کی شهید میشن. شما این تاریخ شهدای ما رو نگاه کنید، تا در اوج التماس قرار نمی داشتن شهید نمی شدن. اینا دیگه کاری نداره که نگاه کنید. حضرت آیت الله جوادی می فرمان که رفتم جبهه، بعد این سردارا اومدن گفتن آج آقا این جوان نصیحتش کنی، خیلی شیطونی میکنه. گفتیم چه کار میکنه؟ گفتن آقا میره درست دم همون شتی، دم اون آبی که در تیرس دشمنه وضو میگیره. هرچی من بابا این برای اینا من خب بالاخره گفتم حالا طبق ظاهر شریعت خب راست میگن باید نکنه این کارا. رفتیم گفتیم که آخه جوان چرا همچی میکنی؟ بالاخره این فرمونده هم گفت. گفت حاجی آقا بذار این یه وضو آخری هم با این آقا بگیرم. گفت ما هم هیچی نگفتیم، بالاخره کار خودش کرد. فردا اومدیم گفتن حاجی آقا بیاین همون است. میان آقا میفرمان که من زدم تو سرم، گفتم جوادی هی قرآن تفسیر کن، این کجا میفهمه؟ بالاخره کار عجیبی است بگید که آقا، این که میگن به آیت الله برو جدی، گفتن آقا کار عشق از مکتب عشق از بقیه مکتب ها جداست. آیت الله گفتن نه، تو این مسائل خیلی نمیشه شما این ظاهر شریعت رعایت کنین، اونو باید رعایت کنین. اما اینجا طرف همه چی براش حل شده است. داریم در عرفان هم داریم که گاهی یه مسائلی در معرض طرف قرار میگیره که حقیقت دستورات شرق براش پیش میاد. بگذاریم، آیت الله جوادی اونجا میگن جوادی کجا داری میری؟ ببین اینا کجا رفتن. بالاخره یه دی آقا زندگی خودشون رو طوری تعریف میکنن که شهادت را طلب میکنه. این وقتی یه که شما میتونید مطالعه کنید. خب پس اما جریان این آدم ها چیست؟ اینها در حضور در جبهه توحید مسئله را به خدا حل کردن، زندگی خودشون را مطلقا اینجور معنا کردن که ما تا نفس داریم در جبهه توحیدیم. خب حالا اینا چی؟ یه عدهشون شهید میشن، یه عدهشون هم منتظرن. حالا به من بگون ببینم که خب اینا که معنی کردن زندگیشون را اینطوری، هیچ وقت مشکلاتی که برای بقیه هست برای اینا هست؟ نه، چه شهید بشن، عموما زندگیشون به زحمت نیست، بمونندم به زحمت نیست. نه، از اون جهت دارم عرض میکنم که شما اصحاب پیامبر رو ببینید، اونا که شهید شدن که شهید شدن، اونا هم که شهید نشدن در فضای معنوی سعی کردن خودشون رو نگه دارن، عزتشون حفظ شد، مشکل اقتصادی هم که نداشتن. اینجور نیست که فکر کنیم حالا اگه بناس ما در جبهه توحید همه وجودمون رو قرار بدیم زندگی نباید بکنیم. نه، اینطور نیست. من تأکیدم رو همینه، خداست که ما زندگی میده و ما وقتی با خدا معامله کردیم حتما بهترین زندگی را به ما میده. این آیه میخواد بگه که پس اون جبههی که بصیر است و توحید را میشناسه نسبتش را با جبهه توحید اینجوری قرار میده که آیه 23 گفت. تمام شد. چطوری قرار میده؟ اینی که عهدشون را با خدا کامل کرده، چه اوناشون که شهید شدن چه اوناشون که شهید نشدن. بر همینم شما میبینین که الان یه عده‌ای به اصطلاح این نسلی که الان نسل اولیه که الان هستن، بعضی هاشون یه شعور خدایی بهشون دادن. من خودم نظرم است که ما عالمانی که مجاهد بودن و بعد حالا اومدن عالم شدن، آدم نید با اینکه سنشون حدود مثلا 50 سال اینجوراست، ولی یه بصیرتی دارن که نسبت به بقیه خیلی بالاتره و واقعا انقلاب خوب میتونن ببرن جلو. روش بمانید. خب حالا میگید که چرا ما همچی کاری کردیم؟ یعنی نتیجه‌ای که حاصل این نوع جبهه توحیدی چی بود؟ آیه 24 رو با هم میخونیم. لیجزی الله الصادقین بصدقهم و یعذب المنافقین ان شاء یتوب علیهم ان الله کان غفورا رحیما. معنی ظاهرش میگه برای اینکه خدا به صادقین جزای صدقشون بده، چون آیه قبلی بود صدق و ما عهد الله علیه، و منافقین هم عذابشون کنه اگه بخواد. چرا نگفت کفار؟ چون بعد آیه بعدی آیه 25 میگه کفاره که حرفش نزن. منافقین کیا بودن؟ دو تیپ باز تو منافقین تو آیات هست. از اینجا معلومه دو تیپ. یه تیپی هستن که به کل ابدا ایمان نیاورد، یه دی ایمان آوردن ولی در تردید گرفتارن. تو بحثی که ما چند جلسه قبل کردیم همون تعریف کردیم کافی بود که منافق معتقد به تمدن اسلامی نیست، معتقد به تمدن جاهلی است، برای ابو سفیان احترام قائل است. حالا با چه خصوصیاتی؟ چه با خصوصیات این که اصلاً ایمان نیاورده است، چه با این خصوصیاتی که ایمان به یه معنای آورده است اما در تردید است. خب اینجا داره میگه که منافقی را ما تو سرشون زدیم، لهشون کردیم، بی‌آبروشون کردیم، خوردشون کردیم، لندن نشینا لس آنجلس نشینشون کردیم، زایعشون کردیم. خودشو نوشته بود یکی از این ناس مشهور است به مسخره کردن انقلاب ایران، اخیرا نوشته بود میخوام خودکشی کنم، تو خارج زندگی میکنه. خب حق ده، تو اینجا میتونستی زندگی کنی، کسی کاری نداره. بنا نیست که تو ایران همه حزب اللهی باشن، نه همچی، ما مثلا عهد همچی نبستیم. آقا فرمودن یه عده خودی هم یه عده غیر خودی، ولی خودی ها و غیر خودی شهروندن. من همین هم من خواهش میکنم رفقا دقت کنن، ما میخوایم یه تمدن بسازیم. تمدن اسلامی ظرفیت اینا داره که چندین لایه آدم رو درش جا بده. قبول ندارد انقلاب نداشته باشد شهرونده. تمدن اسلامی یه سقفیست که چندین آدم رو جا میده توش. که شما میبینین ما خیلی وظیفمونی سخت گیری کنیم به بعضی بی حجاب ها و اینا، غیر اونست که هنجار شکنست. هنجار شکن یعنی مقابل شما ایستادست. یه دستان تربیتش اینست، نمیفهمد غیر اینا. خب حالا اینا چه کارش کنیم؟ باید بگم از ایران برو بیرون. آقا فرمودن این شهروند هست ولی خودی نیست، ما جاورش تو این نظام قائلیم. عرض میکنم هنجار شکن اینا بحثشون جداست. این فکر نکنیم مثلا نظام اسلامی مثلا این یه نوع کوتاه اومدن است، نه، این یه نوع نگاه تمدنی به جریان ماست. خب آیه رو خوب دقت کنین، میگه ما یه صحنه‌ای میسازیم که جزای صادقین رو بدیم. صادقین کیا بودن؟ اونایی که صادقانه حقانیت نظام توحیدی الهی را پذیرفتن، اونهایی که سالم در جبهه حق قرار گرفتن. اما یه عده دروغ میگن دیگه، باید اینا رسوا بشن. یه کاری میکنیم که اینا لو برن، رسوا بشن، عذاب ببینن، حرص بخورن. اینا عصبانی هم میگن دولت مثلا یازدهم باید این عصبانی از دست دولت یازدهم که این خیانت کرده و اینا. فکر میکردن که اینا حالا که دولت یازدهم میشه اینا میتونن سراپ لختاپتی ها نه از لندن و لس آنجلس تشریف بیارن توی ایران. اما میگن نه، این دولت آقای روحانی هم همچی به درد نخوره. مثلا نمیفهمن که یک فضاست انقلاب که به سلیقه های مختلف اجازه حضور میده. این عظمت انقلاب است. بله نظام اسلامی سلیقه های مختلفی که اصل نظام رو قبول دارند و قانون اساسی رو قبول دارند میدان میده. میدان میده به معنای نیست که تمام آرمان هاشا با دولت ها میخواد محقق کنید. خواهش کنم به این جمله دقت کنید. آرمان های ما آرمانه کلیست، مربوط به نظام است، بعضیاش مربوط به دولت است. دولت ها یا انجام میدن یا انجام نمیدن. انجام بدن خوشا به سعادتشون، انجام ندن خب تلکل ایام نداول و حق بین الناس، از اینا گرفته میشه داده میشه به یکی دیگه. اما نظام یه اهدافی داره بسیار منسجم و محکم. دولت ها در کنار این اهداف خودشون را باید معنا کنند و تقریبا هم همین طور است. این که میگه یعذب المنافقین، بمونین روش، یعنی اون کاری میکنه خدا که جریانی که صادقانه به اهداف تمدنی نظام وارد نیستن، معتقد نیستن، اینا اذیت میشن. الا چی؟ الاش خیلی علامه زیبا گفته است. الا این که اینا اون یک ذره ایمانی که سوسو میزده است تو قلبشون، تو فضای پیروزی اسلام شدید بشه. تعبیر علامه این است که چون ظلمات کفر، حالا من جنبندی شده دارم، چون ظلمات کفر و استکبار را میفهمن، پس بنابراین یک آمادگی برای پذیرفتن حاکمیت حق درشون به وجود میاد. پس از دو حال بیرون نیست دیگه. حالا یا منافق ضربه میخوره میره بیرون رسوا میشه، میگه فایده نداره نشد، یا که توبه میکنه. در هر صورت چی حاکم میشه؟ حق حاکم میشه. میفرماد یه همچی جبههی ما درست میکنیم. بعد ادامه آیه رو چون میخوام آیه 25 هم جنبندی بتونیم بکنیم. و رد الله الذین کفروا بغیظهم لم ینالوا خیرا، میگه اون وقت کفر چی؟ جبهه کفر چی؟ بلند شده اومده بودن دور مدینه رو گرفته بودن که رد الله الذین کفروا، اینا رو برگردون. با چی؟ با یه باد و با یه رعب برشون گردون. حالا برشون گردون با چی؟ آهرس میخورن به قیده. معلومه آدم این همه نیرو برداره بیاد، این همه امید، این همه خرج، بعد دست از پا دراستر برگرده، درونش چقدر اذیت میشه. شما نمیدونید از وعده قرآن استفاده کنید. اینا در جریان فتنه 88 درونشون منفجر شد، خودشون میخوان تیکه پاره کنن. اینا هی نقشه میکشن. همه احمق اوباما همه اخیراً پیروزا مصاحبه کرده است، میگه که ما باعث شدیم که این انتخابات به شکلی که ما میخواستیم عملی بشه. حالا اینا میگن، بعد مثلا صراحتاً رئیس جمهور میگن نخه ما هیچ باجی نمیدیم. خب حالا اینا شما حساب کنید اینا چی میشن؟ یعنی اینا با یه امیدی به نظر خودشون تحریما را ایجاد کردن، با یه توهمی فکر کردن این انتخابات انتخاباتی است که اونا میخوان، بعد حالا میگن نشد. این آیه رو نگه دارید. عموماً لشکرکشی کفر به سوی خانه ایمان نتیجه این است و رد الله الذین کفروا. با چی؟ به قیدهم. چطوری؟ لم ینالو خیرا، هیچی گیرشون نیمد. علامه طباطبایی خیرا را ممنون اهداف آرزوها، هیچ کدوم نتیجه برشون محقق نشد. مقاله به شما میگه چی؟ میگه و کف الله المؤمنین القتال و کان الله قوی عزیزا. برای مؤمنین هم کاری کردیم که دیگه نمیخواد کشت و کشدار کنه. 240,000 کشته دادید که در تحریم ها بدون کشته شدن پیروز بشی. ما در جنگ بدر رو خود کشته دادیم، اما در جنگ احزاب کشته ندادیم. و کدوم جنگ جبهه شدیدتر بود؟ جبهه احزاب که شدیدتر بود. اینا اومدن ریشه اسلام رو بکنن. میگه بچه مسلمونا، چون روحیه مقاومت رو یاد گرفتید، اعتماد به خدا کردید، و وقتی جبهه کفر اومد امیدوار شدین که کاری سره میشه، ما بدون قتال کاری سره کردیم. و کف الله المؤمنین القتال، برای مؤمنین دیگه کفایت کردیم که قتال نمیخواد. و کان الله قوی عزیزا، ما همیشه زورمون زیاد بوده. از کانه گفتا، همیشه زورمون زیاد بود، پس چرا تو جنگ بدر ما این پیروزی ها ندادیم؟ برای اینکه اونجا باید میپروریدید، یک روش فکر کنید. اگر 4 کشته ندیم که معلوم نیست مقاومت یعنی چه، 4 کشته که میدیم میگیم نه، پس باید خطر مرگم هست. حالا با حفظ این که خطر مرگم هست وامیسیم، کار درست میشه. خیلی روش فکر کنید. من حالا یاد داشته مختصری کردم. و ما در شرایطی هستیم که در آن شرایط خیلی نزدیکیم به این جریان‌هایی که قرآن متذکر میشه. از یک طرف استکبار در این تاریخ نفع میشود یقینا، یعنی شما شواهدش هم که هست، رهبری هم باز تأکید کردن خودشون. جالبه، یکی از این استراتژیست میگه بزرگترین ضربه را اوباما به ما زد، که یه جوری داره عمل میکنه که عظمت و هیبت آمریکا در عالم پیدا نمیشه. خب اوباما که یه خورده تو دستش تو بسا صحنه است، میبینه اصلا نمیشه. اون بیچاره که بیرون است که نمیفهمه که نمیشه. خب الان اینا چه کار کنن؟ میگن که اوباما این 6 آمریکا را، چون یخی که هموار آب میشه آمریکا را اینجوریش کرده است. نه، اوباما نکرده است، جبهه مقابلش جبهه است که این مستعصله. اینا را که باید ببینید خوب دقت کنید. از یک طرف استکبار در این تاریخ در حال نفی شدن است، چون دقیقاً همه خودش را برداشت اومد. آمریکا خیلی خر شد، خیلی اشتباه کرد، همه خودش را برداشت اومد با تمام نیرو. سازمان ملل شده، همیشه سازمان ملل مال آمریکا با صهیونیستا بوده است، یه روز هم مال کسی که نبوده، مال ملل نبوده است. اما سازمان مللش ورداشت، حقوق بش، همه توجیهات ورداشت، اومد به جنگ ما، همه اینا رسوا شد. خب آمریکا هم که با همینا زنده از آمریکا. خب بفرمایید، مطمئن باشین، حالا شواهدی بهتری هم عرض کنم، مطمئن باشین از یقینیاتتون باشه که اینها با شما جنگ به اصطلاح نظامی نمی کنن. همین آخر آیه رو نگاه کنین، میفرماد که ما در شرایطی قرار میده مؤمنین رو که دیگه احتیاج به جنگ قتل و کشت و کشتار نیست. نمیخوام دل خوشتون بکنم، اما من معتقدم فضایی که ایجاد شده است از صد تا جنگ بدتره با آدم بمی کشته بشه ولی عزتمند بشه بهتره، یا فاسد بشه تحت تاثیر جریان‌های منفی. نمیخوایم بگیم که اول سوره گفت چی؟ گفت پیامبر اینا جریانی میسازن که تو را مجبور به اطاعت کنن، مواظب باش که چی؟ لا تطئل کافرین و المنافقین. جریان بسیار سخت است، اما اون جنگ تسلیحاتی فضای این آیه نشون میده که چون همه قدرتش رو آورده است. مسخره ترین چیز، رهبری فرمودن که بهترین دلیل که اینها دیگه اون هیبت ها ندارن و توان را، این که هی توان نظامیشون را به رخ میکشن، معلوم است که خیلی دست صافاشون تو هم رفته است. و مسئله یهود هم که میدونید، حالا میرسیم، یهود هم یعنی اسرائیل، نه خیلی شبیه اون زمان شدیم. یهود و استکبار دست به دست هم دادن ریشه اسلام رو بکنن. من به شما قول میدم هر دوشون در یه فضای تاریخی که شروع شده از بین میرن. حالا میرسیم که بنی قریظه هم چطوری قرازه شدن. بله، متوجه باشیم واقعیت مهمی که در عالم ظهور کرده، از یک طرف ملت ایران را پایبند انقلاب نموده است. این یه لطف بزرگی است. من دلم میخواست این 22 بهمن را اصلا یه کتاب براش باز کنیم. این چیه قضیه؟ این نوری که به قلب این ملت افتاده است طبیعی نیست والله. پس یه خبرهای داره در عالم میشه و جوانان فوق‌العاده‌ای به میدان آمده اند. من شاکر خودم که فرصت این که با این جوان ارتباط داشته باشم را به من داده است. یعنی به خوبی میشه گفت که یک چیز، یه خبرای تو عالم داره میشه این طرف. از اون ور به تعبیر رهبری، جبهه استکبار آرامش ظاهریش را از دست داده است و مقابل ما عاجز است. و مطمئن باشید هیچ بهره ای از این مقابله نمی برد. پس آینده بدون درگیری تسلیحاتی ولی با روحیه مقاومت برای ما روشن است. قرآن داره خط به ما میده، میگه آقا شما یادتون باشه باید صف واستید، چون دشمن صف اومده است. لازم است به قول رهبری، ببینید خیلی این جمله خوبه، به فرمان لازم است مرزبندی صریح با جبهه دشمن ایجاد کنیم. ما باید مشخص کنیم که ما شما رو کافر میدونیم. لکم دین و کم ولیت دین، ابدا باید خیلی مواظب باشیم این قاطی نشه. بعد حضرت آقا اشاره کردن به این سوره تحریم، باز من دوباره تاکید میکنم اونجا داریم که میفرماد قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم. میگه آقا پیغمبر خدا ابراهیم رو اسوه قرار بدین، اونجایی که به اون جریان مقابلش گفت آقا ما از شما جداییم. بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء، بین ما دشمنی است. ببینید دوباره آیه رو نگاه کنید، میگه امروز شما باید این شخصیت را باشین، بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء ابدا. معنیش که دیگه معلومه بین ما و شما عداوت و دشمنی هست همیشه، حتی تؤمنوا بالله وحده، الا اینکه شما آدم بشی. یعنی بنا نیست. این رهبری خیلی نکات خوبی فرمودن. من این تیکش آوردم با هم بخونیم، کمکمون میکنه که این وعده الهی که در سوره های احزاب هست با این نگاه میتونیم استفاده کنیم. آقا میفرمان که بعضی ها به مجرد اینکه یک مشکلی برای کشور پیش میآید فوراً شروع میکنن به ملامت کردن کسانی که استقامت کردن، که هان دیدید آدم وقتی اینجور سر حرفش می ایستد این مشکلات پیش می آید. بعد می فرمان در صدر اسلام هم این بود. آیه هست که لا اتا اونا، این منافقین می گفتن اگر که حرف ما را شنیده بودین ما قتلو، کشته نمی شدی. بعد قرآن میگه که مگه مرگ و زندگی دست شما بود که اگه می مدیم پیش شما کشته نمی شدیم. قشنگ است آیه. می فرمان خب اگه خودتون می دونی یه کاری کنی خودتون نمیری. خدای متعال اگر چنانچه بنا گذاشته باشد بر طبق سنت الهی حرکت نکنیم، بنا گذاشته ما بر اساس سنت الهی حرکت نکنیم، اگر حرکت نکنیم دوچار مشکلات میشویم. اینجور نیست که در جنگ بعد بگویند یقولون لا کان لنا من الامر شیئون ما قتلنا هاهنا. در جنگ بعد، خب ما در جنگ بعد اولش میگفتن آقا دیدید خطرناک شد، گفتن اگه اومده بودین به طرف ما خلاصه کله شقی نکرده بودین مسئله حل نمیشد، حل میشد. دیدین نه، ما الحمدلله سرفراز اومدیم بیرون. این جوری نیست قضیه که اگر چنانچه ما تسلیم شدیم در مقابل دشمن آن وقت مشکلات ما برداشته خواهد شد. الحمدلله آیه میگه چی؟ میگه اتفاقا اگه واسادی روبروش ما اینا رو له میکنیم بدون اینکه جنگی صورت بگیره، برشون میگردونیم با غیظ و بی‌نتیجگی کامل. نه خیر، من واقعا باید تشکر کنم از مسئولین کشور که در مقابله با دشمن حرف صریح میزنن. عدم انفعال ملت ایران را و عدم انفعال انقلاب را به زبان صریح بیان میکنند. این خیلی لازم است. این را باید ما به صورت گفتمان در آوریم. این یعنی همین آیاتی که خوندیم. یعنی ما در فرهنگ خودمون باید این روحیه را ایجاد کنیم. هی هم با هم دیگه باید به اصطلاح گفتمان داشته باشیم. بعد می‌فرمودن که باید از دشمنی اشرار بیمناک نشویم. انصافا اگه کسی قرآن نخونده باشد، با قلبش قرآن را نشناخته باشد، چطوری میتونه این حرف رو بزن؟ دقیقا ببینین، ما جریانایی که کشور داریم دو جوره، هر دو طرفدار انقلابا. یه دهی میگن آقا یخت کتابیان که آمریکا هم کتابیه، یا آقا عکسش میگه کدوم با قرآن میخونه. میگه باید از دشمنی اشرار بیمناک نشویم. دشمنی بالاخره وجود دارد. هیچ ملتی که صاحب حرفی و ایده ای باشد و حرکتی بکند از دشمنی دشمنان مسئول نیست. امروز به نظر من اقبال ملت ایران است که دشمن ملت ایران و دشمن ملت ما جزء بدنامترین ها در دنیا هستند. دشمن ما یک دولت آبرومند، یک دولت حرف حسابدار نیست. لذا از اینها نبایستی یک بیمیق انسان به خودش راه بدهد. و اتکا به حمایت الهی امر بسیار مهمی است. ما چطوری در جنگ احزاب پیروز شدیم؟ فقط مقاومت کردیم، خدا کمک کرد. وقتی که بنی اسرائیل حرکت کردند و از مصر بیرون آمدند و جناب موسی اینها را آورد، حالا دیگه بحثش نیست. جالبه که قشنگ است فضا. میگه که آقا یه مرتبه بچهای بنی اسرائیل، بچه مذهبی ها، گفتن وای فلما ترا اهل جمعان قال اصحاب موسی انا لمدرک، وای حالا ما رو میگیرند. حضرت موسی رو ببین کدومید؟ قال کلا ان معی ربی سیهدین. واقعا عجیب است. این ور دشمن دیوونه یک سری بچه مسلمون و زن و بچه بی اسلحه، این ور هم دریا. چی موسی را پیروز کرد؟ این آیه. آیه را دقت کنید، فرماد دو قسمت داره. کلا ان معی ربی، نه خدا با ماست. قربونت برم چطوری با ماست؟ سیهدین. سیهدینش منجر شد که چی؟ دریا خوش بشه. اگه اینا نگفته بود نمیشد. حتم سیهدین یعنی چه؟ یعنی حتما را میگشاید. خدا میدونه غفلت داریم. حیفه که ما با این روحیه نمیتونیم روبروی این دشمن واسیم. اگر ما با این رهبری هی میفرماد آقا محل نگذاریم به این تحریما، اگر ما با این روحیه واساده بودیم الان دریا خوش شده بود برامون. هنوز دریا خوش نشده است، برای اینکه موساوار در صحنه نیستیم. بله حاج آقا دعا بفرما. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یا ملقاء کبرویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قلبی که این همه قرآن بزرگ مجید کریم برش نازل شد، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت قلبهای اولیاء معصوم رو، پروردگارا محبت ما را به این اولیاء معصوم شعله ور بگرد. قلب مبارک مولای من قرآن حی حاضر زمانه را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا فرج با برکتش را تسریع بفرما. الهی پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به ما. پروردگارا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای تمدن دینی در مقابل استکبار به میدان آمده اند موفق و معید بدا. مقام معظم رهبری این امید ادامه دینداری و قرب الهی را در پناه خودت محفوظ بفرما. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.